أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. در تلیعه بحثی این فصل که از آیه 261 شروع شد اشاره شد تا پایان این فصل که آیه 283 است. اینها گوشه از مسائل مالی اسلام را به عهده دارند، نه مسائل اقتصاد اسلامی را به طور مصطلح و مبسوط، زیرا این فصل به سه قسمت تقسیم شد. قسمت اول که مسئله انفاق و صدقه و نظائر آن است، قسمت دوم مسئله حرمت ربا و آثار شوم ربا است، قسمت سوم مسئله کتابت دین و رهن و نظائر آن است. مسئله انفاق و صدقه گرچه مسئله مالی است در اسلام، اما اینها را نمی شود به حساب اقتصاد اسلامی در آورد. مسئله ربا گوشی از مسائل اقتصاد اسلامی رو طرح میکند. مسئله دین و کتابت دین هم مقداری از مسائل اقتصاد اسلامی را اشاره دارد. اما بررسی مسائل اقتصادی اسلام و مال در اسلام موقوف است به این که اولا ثابت بشود خدای سبحان هیچ کسی را بدون روزی خلق نکرد. فرمود ما من دابت الا علی الله رزقها، چه این که در روایات هم آمده است که لکل حبتن آکل و لکل زیرمقن قوت. پس این چنین نیست که مال کمتر از نیاز مردم باشد. و مال از نظر فقه اسلامی به سه قسم تقسیم می شود. یک سلسله اموالی است که مال ولی مسلمین است، مال امام است، یعنی مال دولت اسلامی است که از او به انفال یاد می شود، که نه مال شخص است، نه مال جامعه و امت، بلکه مال حکومت اسلامی است. و ولی مسلمین در حکومت اسلامی اون مالها را باید طوری صرف کند که لیقوم الناس بالقسط باشد. قسم دوم اموالی است که مال شخص نیست، مال امت اسلامی است. نظیر اون چیزی که گفته شد بعضی از اراضی در حال فتح فیء للمسلمین، این گونه از اموال مال امت اسلامی است، مال جامعه مسلمان هاست. منتها ولی مسلمین عهده‌دار نظم توزیع است تا هرج و مرج راه پیدا نکند. قسم سوم اموالی است که افراد در سایه کسب یا راه‌های شرعی حلال نظیر هبه و ارث مالک می‌شوند. اینا خطوط کلی مال است. مسئله بعدی آن است که مال طوری در فقه اسلامی تنظیم می شود که لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم باشد، در دست یک گروه خاص تداول نشود و نگردد، بلکه در دست جامعه باشد و اون جامعه هم این چنین نباشد که همه یکدیگر را تکالب کنند، بلکه لیقوم الناس بالقسط باشد. اگر همش در دست دولت باشد، باز دولتن بین الاغنیا خواهد بود، یعنی تداول می شود در دست یک گروه. و اگر در اختیار سرمایه‌داران بزرگ باشد، باز همون محظور دولتن بین الاغنیا منکم خواهد بود. و اما اگر در دست همگان باشد با حفظ قسط و عدل که لیقوم الناس بالقسط باشد، با نظارت ولی مسلمین، محظوری به همراه ندارد. مسئله بعدی آن است که عناوینی که در قرآن کریم آمده یا احکامی که در قرآن کریم آمده نه به این معناست که حتما شما این عناوین را حفظ کنید و نه به اون معناست که این احکام حتما باید درباره همه این عناوین جاری بشود. مثلا عنوان فقیر و غنی، عنوان موسع و مقتر، امثال ذلک در قرآن کریم آمده است. چون که در بحث های سابق در ذیل آیه 236 همین سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، فرمود و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اون که دارد به اندازش و هم که ندارد به اندازش باید به همسرهای خود اون مال را بپردازن. این عنوان داشتن و نداشتن، توانگری و تنگ دستی، نه حفظ توانگری واجب است که عدی حتما اغنیا باشند و نه حفظ تنگ دستی واجب است که حتما باید در جامعه عدی فقیر و تنگ دست باشد. و اگر در سوره مبارکه بلد این چنین آمده است که فلق تهم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبت او اطعام فی یوم زی مسقبت یتیما زا مقربت او مسکینا زا متربه، هرگز به این معنا نیست که ما در جامعه حتما باید یه عده مسکینهای زا متربه داشته باشیم، یعنی ترابگیر، زمینگیر، اینا که در روی تراب به سر میبرن، این گونه از مسکینها و مستمندهایی که ترابگیرند میگوین زا متربه. هرگز سوره بلد عهده‌دار تثبیت این وضع نیست که حتما باید در جامعه عده مسکین زا متربه باشن، بلکه این احکام فقهی بران است که اگر یه همچه افرادی بودن شما در برابر اونها وظیفه ای دارید. پس حفظ این موضوعات لازم نیست که حتما در جامعه اسلامی یه عده باید مسکین زا متربه باشن و یه عده باید مقتر باشن، یه عده باید فقیر باشن تا زکات که یکی از احکام اولیه و از مبانی و مبادی دین به شمار می رود این اجرا بشود. این چنین نیست، زیرا گرچه زکات از واجبهای اولیه اسلام است مثل نماز، اما برای زکات چندین مصرف مشخص شده است که یکی از اون مصارف ثمانیه فقیر است و دیگری مسکین و امثال ذلک. این چنین نیست که چون زکات هست حتما باید فقیر باشد. برای اینکه زکات دارای 8 مصرف است که هرگز درباره بعضی از مصارف زکات کسی یه همچه حرفی نمیزند. در آیه 60 سوره توبه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والقارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. یکی از مصارف 8 گانه زکات آزادسازی بردگان است. هرگز نمیتوان گفت چون زکات در اسلام هست پس حتما باید نظام بردهداری هم باشد، یک عده حتما باید برده باشن تا اینکه زکات در بار اونها صرف بشود. این چنین نیست، بلکه اگر برده ای بود بکوشید از راه صدقه، از راه زکات او را آزاد کنید. چه اینکه درباره کفارات هم که گفته می شود یکی از مصارف کفارات عتق رقبه است، این به اون معنا نیست که حتما نظام باید بردهداری را تجویز کند، یه عده‌ای باید برده باشن که اگر کسی عمدن روز خوردن و خواستن کفاره بدن بتونن عتق رقبه داشته باشن یا کفاره جمع داشته باشن. خب چطور اگر برده نبود میگوین این حکم ساقط است؟ نه اینکه چون در کفاره جمع هر سه امر واجب است پس حتما باید یه عده برده باشن، اینطور که نیست. در کفاره جمع میگوین اگر برده ای بود او باید آزاد بشود و اطعام 60 مسکین و صوم 60 یوم هم باید در کنارش باشد. هرگز مسئله زکات عهده‌دار حفظ بردهداری نیست، مسئله کفارات عهده‌دار حفظ بردهداری نیست. مانند آن درباره مسکین و فقیرم به شرح ایزم، این چنین نیست که اگر زکات واجب شد یه عده باید زکات بگیر باشن، بلکه باید مصرف زکات باشد نه اشخاص زکات بگیر. خب اگر ما فقیر و مسکین نداشتیم، فی سبیل الله که همیشه هست، اگر در بین این مصارف هشتگانه فقط یک مصرف بماند کافی است و این فی سبیل الله به این آسانی رخت بر نمی‌بندد. هم جنگ ها مطرح است که از بارزترین مصادیق فی سبیل الله همون جهاد فی سبیل الله است، و هم خدمات نوعی. انسان میتواند مؤسسات عام المنفعه غیر انتفاعی بسازد که دیگران نفع ببرند از راه همین فی سبیل الله. پس اگر زکات در اسلام واجب شد و مصارفی داشت که یکی از اون مصارف فقیر و مسکین بود، این معناش این نیست که در جامعه اسلامی حتما باید فقیر و زکات بگیر باشن، چون که لازم نیست حتما یه عده فقیر زامطربه، مسکین زامطربه و یتیم زامغربه باشن. این چنین نیست، بلکه اگر هم مصداقی و مصرفی برای زکات نموند، اونم در اختیار ولی مسلمین قرار میگیرد، یا عفو میکند یا حکم تازه‌ای را اجرا میکند. زمان ظهور هست حجت سلام الله علیه میگن وضع طوری میشود که انسان هر چه میگردد مستحق زکات پیدا نمیکند، چون وقتی اموال دولتاً بین الاغنیا نشد، دولتاً بین الناس کلهم شد، دیگر لازم نیست که زکات بگیر باشد. که پس این گونه از عناوین تسبیح فقر را و امثال ذلک را تثبیت نمیکند، چه اینکه موسر و مقتر بودن هم اقتار را تثبیت نمی کند. در خصوص این آیه محل بحثم، معناش نیست که حتما یه عده باید مؤثر باشن تا بدهکار به اون مهلت بدهد، اما نه اگر یک طلبکار به اون مهلت بدهد، بلکه معنا آن است که اگر بدهکاری مؤثر بود، شما مهلت دادن بر شما واجب است، نه اینکه حتما یه عده در جامعه باید مؤثر باشن. اما زامغربه نیست، یتیم خودش مال دارد، یتیم مال دارد و تأمین می شود، اما اطعام نیست، اطعام یتیم زامغربه نیست، چون که فک و رقبه هم نیست. و اصل مسئله ربا هنوز آیات سوره آل عمران و سایر قسمت ها هست، باز بحثش ممکن است در ذیل اون آیات بخواست خدا بیاید. اما سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همین جا دو تا بحث علمی دارن. اون اولین که به عنوان بحث علمی است، اون رو لابد مطالعه فرمودید. بحث علمی دیگر همان است که با غزالی سخنی دارد. برای اینکه مال هم دو طایفه از روایات دارد، هم مال نکوهش شده است، هم گفته شد نعم المال و صالح لرجل صالح. اونهایی که اگر خدای ناکرده مال دار بشوند طغیان میکنن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اینا کسانی هستند که لا یصلحه الا الفقر، و فقر بسیار چیز خوبی است نسبت به اینها که اینها را از طغیان باز میدارد. اما اونها که توفیق دارن از مال حد اکثر بهره را ببرن، و این من عبادی من لا یسلوه الا الغنا، که نعم المال صالح لرجل صالح، اونها کسانی هن که اگر مال دستشون باشد هم خودشون بهره صحیح معتدلانه میبرن، هم سعی میکنن جامعه را از راه صحیح با مدیریت کامل برخوردار کنن. اون گونه از افراد از مال حد اکثر بهره را میبرن، وگرنه داشتن و سرمایدار بودن و مالک بودن امتلاک به ما انه امتلاک کمال نیست. مال نعمت خداست، اما داشتن کمال نیست. نظیر تقوا، نظیر عدل، نظیر سخا، نظیر فضیلت، شجاعت، شهامت، حریت، اینها کمال است. خود داشتن مال کمال باشد این چنین نیست. مال نعمت خداست، اما اگر کسی مال دار است صرف تمول و سرمایه داشتن کمال باشد این چنین نیست. در نهج البلاغه بیان مبسوطی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که حتما ملاحظه فرمودید، در اونجا حضرت می فرماید به این که نوع مردم را انبیا اداره کردن و نوع انبیا هم از این طبقه محروم بودن. بعد می شمارد که یکی زنبیل بافی می کرد، یکی زره سازی و زره بافی می کرد، تا به جریان موسی و عیسی سلام الله علیه می رسد، بعد به جریان است خاتم علیه السلام ختم می کند. بعد میفهمد بعضی از اینا اینقدر علف خوردن که آثار این علف سبز در زیر پوست بدنشون پیدا بود و اینها توانستن دین را حفظ کنن. این نشانه آن است که هرگز اقتصاد اصل نیست، اعتقاد اصل است. و این نشانه آن است که نمیشود گفت اگر مردمی مال نداشتن دین ندارن و مردمی فقیر بودن بیدینن، در حالی که دین را همین فقرای عالم تثبیت کردن، چه صحابه اینها مثل اصحاب صفه و چه خود انبیاء علیهم السلام. اما می‌فرماید به این که خود داشتن اگر کمال باشد، ما باید عهد الامرین را اینجا بپذیریم. در باره خود مال باید عهد الامر، مالداری باید عهد الامرین را بپذیریم. و این است که یا باید بگوییم مال داشتن کمال نیست، مثل علم داشتن نیست، مالک مثل عالم نیست، مثل متواضع نیست. متواضع دارای کمال است، عادل دارای کمال عدل است، عالم دارای کمال علم است و امثال ذلک. اما مالک دارای کمالی باشد به نام امتلاک و تمول نیست. یا باید این چنین بگوییم کما هو الحق، یا اگر گفتیم داشتن کمال است، مالک بودن کمال است، باید ملتزم بشیم که معاذ الله خداوند این کمال را به انبیا که بهترین انسان هستند نداد. دومی را که نمیشود ملتزم شد که انسانهای کامل و انسانهای برین که بالاترین انسان هستند فاقد یک کمالی باشند، دومی را که نمیشود ملتزم شد. پس اولی حق است. بله، حضرت سلیمان هم ساده زندگی میکرد، منتها ملک میداشت تا بتواند با دو خط اون سلطان سبا یمن را رام کند. و اگر او هم دارای ملک و امثال ذلک نبود، یا نمیتوانست نامه بنویسد یا اگر نامه نوشت پاره میکردن. ملک داشت که گفت بسم الله الرحمن الرحیم و الله تعالو علیه و اتونی مسلمین. اون هم گفت من هدیهی میفرستم ببینم فناظرتون به من یرجع المرسلون. این هم فهمود به این که بل انتون به هدیتکم تفرهون و اگر نیامدید لنعتین نکم به جنود لا قبل لهم بها ولنخرجن نکم منها از الله. این ملک است، وگرنه خودش ساده زندگی میکرد. اصل مال داشتن اگر کمال بود، حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید پس باید ملتزم بشید که انبیا فاقد این کمال بودند. داشتن کمال نیست، البته مال نعمت است برای رفع حاجت. اینها مسائل توصیفی است، دستوری. یعنی نوع مردم این طورن، وگرنه مهاجرین صدر اول اسلام نه تنها معاش نداشتن معاد را حفظ کردن، بلکه معاد دیگران را هم حفظ کردن. اینا کسانی بودن که یه زندگی سادی در مکه داشتن، بالاخره یک کوخی داشتن که در شب به سر می بردن، یک پلاسی داشتن که شب روی او میآرمیدن. صنادید ستم مکه نه اجازه دادن اینها اموال غیر منقولشون رو بفروشن، یک کوخی هم در مدینه تهیه کنن، نه اجازه دادن اون اموال منقول را به همراه خود از مکه به مدینه بیارن. این مهاجرین و سابقین اولین مخیر شدن بین دو امر: یا دست از همه زندگی بردارن بیان در سکو و صفه مسجد بشینن و تکدی کنن و دین خود و دیگران را حفظ کنن، یا نه در همون مکه باشن یه زندگی سادی داشته باشن. اینا گفتن ما دست از زندگی و هر چه داری منقول و غیر منقول میکشیم، میایم در مدینه به احترام اسلام و در مسجد میخوابیم، هم دین خودمون رو حفظ میکنیم، هم به جبهه میرویم دین مردم حفظ میکنیم. این میشه اصالت اعتقاد. این میشه بعد من لا معادله لا معاشله، نه من لا معاشله لا معادله. اون که دین ندارد دنیا ندارد، که من اعرض عن ذکری فإن الله له معیشتا ضنکا. نه من لا معاشله لا معادله، اون یک حکم توصیفی است نه دستوری. اما این یه امر دستوری است. فرمود اگر کسی معاد نداشت معاش یقینا ندارد، او سرگردان است. من اعرض عن ذکری فإن الله معیشتا ضنکا، او همیشه فشار میبینه. اگر فقیر است که محروم دنیا و آخرت است، اگر مالدار است که هرگز سیر نمیشود، تمام عمرش تلاش برای تلاش این هست که اون چرا دارد حفظ بکند و اون چرا ندارد فراهم بکند، هم طلب مفقود و هم حفظ موجود او را فشار میدهد تا بمیرد. این همان است که من لا معادله لا معاشله، که از کریمه من اعرض عن ذکری فإن الله معیشتا ضنکا استفاده می شود. اما خیلی ها بودن که معاش نداشتن، نه تنها اهل معاد بودن، معاد دیگران را هم حفظ کردن. حالا چرا به سراغ انبیا برویم؟ بسیاری از علما که الان کتاب های علمی اینها روزانه بر هزارها فکر عرضه می شود همین قبیل بودن. خیلی ها با نماز استجاری این کتاب ها را نوشتن. اینا کسانی بودن که معاش نداشتن اما معاد مردم را هم حفظ کردن. این چنین نیست که اقتصاد اصل باشد، شکم اصل نیست، خلاصه روح اصل است. و روح اگر توانا باشد میتواند با فقر هم بسازد، چنگ ساختن. البته توده مردم اینطوره، توده مردم دینداری برای اونها با فقر مشکل است، چون توده مردم طبق بیان است سید شهدا سلام الله علیه فرمود الناس عبید و دنیا و دین لایقون علی السنتهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانو. توده مردم اینطوره، اما نه اینجور باید باشد، نه واقعا اینجور هست، نه اینطور مطلوب است. مردم اینطورند، نه اینطور باید باشند. وگرنه تو همون جریان جنگ تبوک که پایان محصول سال قبل بود و محصول سال بعد هنوز به بازار نیامده، وضع مالی مسلمین در کمال ضعف بود و جنگ هم شروع شد. عده گفتن الان هوا بسیار گرم است، چون فصل گرما شدید بود که خرماها برسد. گفتن لا تنفرو فی الحر جوا آمد نار و جهنم اشد و هرن. تو همین مقطع بود که اینا خرما میمکیدن، شمشیر میکشیدن. کسانی بودن که نه تنها معاش نداشتن، تمر رتب و رتب هم نداشتن، اما دین داشتن. نه تنها دین داشتن، دین مردم را هم حفظ کردن. یه عده هستن که خیلی در فشار به سر میبرن، معاش به اون صورت ندارن، با خرمای ساده زندگی میکنن. یه عده هستن که فقط باید خرما را ببینند و بمکن، نه خرما بخورن. اون روز در جنگ بعضی خوربه فقط میمکیدن که مقدار حرارت دهنشون فروکش کند و دین رفس کردن. اونم همین است، اونم لسان توصیفی است نه دستوری. اونی که برام کره نقل کرد اونم همین است. نه این چنین واقعا در نظام الهی این چنین هست یا این چنین باید باشد. مردم این طوره، مردم طوری هن که لول الخبز لما سلینا و لما سمنا و لما عدینا فراز ربنا. وگرنه خبز نبود و اینا سنگ به شکم میبسند و اینقدر گرسنه بودن تا پیروز بشن بشدن. اون بحثای تعریفی نباید با بحثای دستوری کنار هم قرار بگیرد و مخلوط بشود. و اما نظام، نظام آزمون است. فتحصل که مال نعمت است برای اینکه خدای سبحان او را خلق کرد. زمین که بد نیست، باغ که بد نیست، طلا و نقره که بد نیست، اینا را خدا بر رفع حاجت خلق کرد. اگر کسی به خود اختصاص داد از اینجاست که بد و خوب پیدا می شود. در این فراز تو بیانات نورانی استعمی در نهج هست که داشتن کمال نیست. داشتن مال مثل داشتن فضائل نفسانی کمال نیست. داشتن فضائل نفسانی کمال است، اما مالداری کمال نیست. زیرا هم آیات سوره فجر نشانه این بحث است، همون بیانات استمیر در نهج. آیات سوره فجر این است که این انسان خیال میکند اگر فقیر شد نداشت ما او رو تحقیر کردیم، اگر مالدار شد خیال کرد ما او رو گرامی داشتیم. کلا، ما هر دو را مبتلا کردیم. بعضی مبتلا و ممتحن به فقرن، بعضی مبتلا و ممتحن به مالن. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن. اینا ابتلا و امتحان الهی است. این بیان قرآن، اونم تحلیل عمیق حضرت امیر سلام الله علیه و نهج البلاغه، که اگر مال داشتن کمال باشد معلوم می شود معاذالله این کمال رو خدا به انبیا نداد، پس اینها کمال نیست. نه، در هر دو حال، البته اون که ظلم است، اون انظلام بد است، نه اون فقر، اون انظلام است. مثلا یک مال باخته ای ساکت بشیند و مال او را به غارت ببرند، اون انظلام است که بد است، نه فقر تحمیلی بد باشد. انظلام بد است، لازمه بالعرضش فقر است. این اخذ ما به ذات مکان ما بالعرض است. مال کسی را ببرند و او تحمل بکند، این چون غیور نیست و منظلم و سلطه پذیر است بد است، لازمه شما البته فقر. اما هر حادثه ای که پیش آمد، اگر به او خدا مال داد، او شاکر بود، فی سبیل الله صرف کرد، در راه خدا صرف کرد، این خوب است. نعم المال صالح للرجل صالح. او تلاش و کوشش کرد ولی مالی گیرش نیامده است، این فقر توبال الفقرا که شعار صالحین را داره، جلباب اولیا را داره، این هر دوش همینطوره. اما قرآن کریم میفرماد ما شما رو میآزماییم. این چنین نیست که همه در همه حال متمکن باشید یا از زندگی متوسط برخوردار باشید، کم و زیاد نداشته باشید، این طور نیست. ما به بعضی زیاد به بعضی کم تا شما رو بیازماییم. اون سوره مبارکه زخرف آیاتش این چنین ترسیم میکند. آیه 31 به بعد و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن چرا قرآن بر یکی از بزرگان طائف و مکه نازل نشده است، برای یک یتیم مثلا نازل شد، برای غیر سرمایدار نازل شد. اونگاه خداوند میفرماد به این که اینها درباره رزقهای معنوی مثل نبوت و ولایت و رسالت دارن اظهار نظر میکنن، ما رزق ظاهری را خودمون به صلاح دیده خودمون تقسیم کردیم، حالا اینها درباره رزق معنوی دارن اظهار نظر میکنن. فرمود اهم یقسمون رحمت ربک، که الان مگر به دست اونهاست که نبوت را به کی بدن، رسالت را به کی واگذار کنن؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما این روزی ها و رزق های ظاهری اینها را تقسیم کردیم، تقسیم روزی های ظاهری به دست ماست، چرا صد به رزق معنوی؟ ما روزی ها را یکسان تقسیم نکردیم که به همه یکسان بدیم، این طور نیست، همه را می آزماییم و شرایط هم یکسان نیست، گاهی یک شخص را با غنا می آزماییم، گاهی به فقر، گاهی در یک خانواده پدر را با فقر می آزماییم، پسر را با غنا، به بالعکس. فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضین درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، ما یک اختلافی نبعون حد که مشکلی ایجاد کند که دولتن بین الاغنیا من کن باشد، اونطور نه، یک اختلافی ما بین مردم برقرار کردیم تا نظم اینها محاصل بشود و اینها هم در شرایط گوناگون امتحان بدن، چون اگر همه یکسان باشن کار میخوابد، مثل اینکه همه استعدادها اگر یکسان باشد، اگر همه مهندس میشدن عالم ناقص بود، همه ذوق طب و پزشکی میداشتن همه طبیب بودن ناقص بود، همه روحانی بودن ناقص بود، همه کشاورز بودن ناقص بود. این الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هم تو مسائل مسائل استعدادی و علمی هست، هم تو مسائل رزق اقتصادی کم و بیش هست، در این صورتی در شرایطی که به اون اصل اولی آسیب نرساند. این اختلاف برای آن است که بعضی ها بعضی را مسخر کنند، و این تسخیر هم در بحث‌های قبل گذشت که تسخیر متقابل است، نه تسخیر یک جانبه، یعنی بعضی ها کارهای سنگین جامعه بهده اونهاست چون توانمندن، بعضی کارهای ظریف جامعه بهده اونهاست چون هنری هن. این کارها بهده اونهاست، اما این تسخیر تسخیر متقابل است، یعنی اگر یک طبیبی ساگ دستش بود ممکن است یک باربر ساگش رو منزل ببرد، اما وقتی همین باربر بیمار شد این طبیب باید اون پیشبند طبیش ببندد در خدمت این باشد، که این تسخیر متقابل باشد، اونی که آسیب میرساند و میشوراند تسخیر یک جانبه است، میشه استعمار استثمار و معاشرت فسمه، اما تسخیر متقابل مشکلی را به بار نمی آورد و نظم را به همراه دارد. فرمود این اختلاف برای آن است که یک کسی بیل بزند کشاورزی کند، یک کسی قلم بزند بنگارد، اگر همه قلم به دست یا بیل به دست باشند نظم حاصل نخواهد شد، فهم فی امر مریج می شود، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اما ملاک ارزش مال نیست، هم اون که بیل می زند باید بداند فاقد ارزش نیست، هم اون که قلم بزن است باید بداند واجد ارزش نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش به این شغله ها نیست، بسا اسیر که اونجا امیر می آید و بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد، ملاک ارزش چیزی دیگر است خلاصه. و این کارها که توضیح شده است برای برقراری نظم است، لیتخذ بعضهم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اما فرمود و رحمت ربک خیر مما یجمعون، اینم هشدار داد، گاهی می فهمد و به فضل الله فلیفرو و به ذالک فلیفرو و خیرم مما یجمعون. فضل الهی، عنایت الهی بهتر از زرندوزی زرندوزان است. این را مکرر گوش زد می کند تا مبادا اون مالدار خیال کند به کمال رسیده است، اون مسمند خیال کند کمالی را از دست داده است. این طور نیست. سعه دار اوست، سعه دار اوست که در زحمت نباشد، نه چندین دار داشته باشد. یه خانه خوب دارد، نصف دیار دارد، دار دارد، سعادت است. یعنی این نمی شوراند او را. اینم وصف توصیفی است خلاصه، نه دستوری. نه حتما بکوشید سعه دار پیدا کنی. نوع مردم اینطور است که اگر وضعشون خوب باشد دیندارترند. کمن کسانی که سلمان منش زندگی کنند. وقتی فرموندار یا استوندار اون بخشی از مدائن بود و آتشی در گرفت، یه قرآن داشت و یک شمشیر تا مظهر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب لیقوم الناس بالقسط باشد و مظهر و انزلنا الحدید فیه بأس شدید باشد. یه قرآن داشت و یه شمشیر. وقتی آتش گرفت فوراً در آمد، فرمود هاکذا ینجو المخففون. آدم سبکبار اینجور نجات پیدا میکنه. خب این چنین نمیشود گفت سلمان سعادت نداشت که، چون سعه‌دار نداشت. اینا نوع مردمن که اینطورن. البته بله اینا نوعا مبتلا بودن. غرض آن نیست که همونطوری که من سعت المرء العلم و صلات اللیل، اینم من سعادت المرء سعه دار باشد. نوع مردم اینطورن که اگر مرفه باشن بهتر زندگی میکنن، وگرنه نوع انبیای رو نداشتن. این هم سعه دار برای نوع مردم هست که نوعا در زحمت نباشن، نه اینکه کسی داشته باشد تمسک کند به اینکه من سعادت المرء سعتو داره دیار فراهم کند. اون رو که نگفتن کمال است که. نه، اگر برای خاطر خدا نباشد بازدهش همین است که میبینیم. بازده علمی که لغیر الله هست همین است که ما میبینیم در دنیای کنونی به صورت ساختن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تبدیل میشود. یا الان کل دنیا است و تبلیغ علیه ایران اسلامی هم به دست قلمزن هاست دیگر، چون لغیر الله هست. اونا که یو هر بون الکلمه هم موازهی قلمزن لغیر الله بود، در باری رباخار، در باری مال صغیر و یتیم خوردن، قرآن فرمود اینا آتش میخورن. اما اون قلمزنی که دارد حقایق را تحریف میکند حصر کرد قرآن، فرمود اینا جز آتش چیزی دیگه نمیخورن. فرمود ما یأکلون فی بطونهم الا النار، در باره دیگران که اینجور حصر نکرد که قلم خوب بزنن. اون خوبیش مال خوبی اوست، نه مال قلم او. بیلزن مگر نفرمود از زرع و کنوز رحمانه فی الارض، اینم همینه. خب دست قلمزن را پیغمبر بوسید یا دست کارگر را؟ پس می شود انسان یه دست وصله داری داشته باشد که پیغمبر ببوسد. معیار ارزش همون این اکرمکم عند الله اتقاکم است، چون تو بیانات نورانی که بستمی سلام الله علیه منسوب است این است که ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله. معلوم نیست کی چی دارد و کی چی ندارد. اون روز معلوم میشود، یوم الحساب معلوم میشود ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اما این البته یک کمالی هست. کمال بودنش مال این است که انسان به جا مصرف میکند، وگرنه همون رب عالم قد قتله جهله، این تو نهج البلاغه است. اذا علمتم فاعملوا و اذا تيقنتم فاقدموا لا تجهلوا علمكم جهلا. خب چرا گناه جاهل بخشوده می شود قبل از اینکه 70 گناه از جاهل بخشوده می شود قبل از این یک گناه از عالم بخشوده بشود؟ چون جاهل از جهنم دور است، این عالم لبه جهنم زندگی میکنه. اینا وسیله آزمون است. اگه کسی به علمش عمل بکنه توبه له و حسن و باب، این میشه با تقوا. البته این حق داره، این تمام ارزش مال اینهاست. اما صرف علم این یک طرف قضیه است. این گفته شده آدم شدن مشکل است، نه برای اینکه آدم شدن در ردیف ملا شدن است، چون آدم شدن عبارت از ملا شدن با عمل کردن است. البته هر مرکبی دشوارتر از بسیط است، نه اینکه انسان یا عالم است یا آدم، اینطور نیست. انسان یا عالم بی عمل است یا عالم با عمل. اون عالم با عمل رو میگن آدم، البته اون مشکل است، چون مرکب یقینا دشوارتر از بسیط است، اون که در عرض اون نیست. چون اگه کسی نداند احکام الهی را و عالم نباشد و ملا نباشد که نمیتواند آدم بشود که. بنابراین این هم که حضرت فرمود داشتن کمال نیست، استدلالش به این است که انبیا نوعاً فقیر بودند. این چند مطلب را ثابت میکند. یکی این که اعتقاد اصل است نه اقتصاد. یکی این که داشتن یک آزمون الهی است، مثل نداشتن. نه نداشتن نقص است نه داشتن کمال، هر دو امتحان است. وگرنه لازمش این است که انبیا نه تنها کامل نبودن بلکه ناقص بودن. بزرگترین صحابه مثل سلمان امثال ذالک نه تنها کامل نبودن بلکه ناقص بودن. این داشتنها و نداشتنها هر دو آزمون است. این دو تا بحث را که سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان بحث علمی دارن، یکی تحلیل مسئله رباست، یکی سخنی با غزالی دارن، اینها را بخواست خدا متعال فرمود تا روز یک شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.